بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا عن سید الساجدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال سید الساجدین زین العابدین ارواح العالمین له الفدا سیدی لعلک ان بابک تردتنی و ان خدمتک نهیتنی. حضرت شروع کردن شمارش علل اون مالی چه بلایی سرم آمده. فرمودن شاید از چشم خدا افتادم، داره از درگاهش من رو دور میکنه که انقدر اهل سستی شدم، و شایدم خدا دیگه خدمت من رو دوست نداره و من رو از خدمت کردن به خودش و راه خودش محروم کرده. دائما مواظب باشیم که خدای نکرده این موارد برای ما اتفاق نیفته. تقبل الله تعالی اعمالکم. به برکت صلوات به پیشگاه مقدس و ملکوتی پیغمبر و آل پیغمبر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. فالاولا فی الجواب ان یقال ان دلیل الاستصحاب به منزلت معمم للنهی السابق به نسبت الی الزمان اللاحق. قبل از اینکه درس جدید رو شروع کنم، ما تو صفحه 388 تقدیم محضر کردیم، گفتیم شیخ انصاری رابطه بین استصحاب با براءت نقلیه ای که انشاء حکم ظاهری می کند، مثل دلیل کل شیئن مطلقون حتی یرد فیه نه، عرض کردیم سه قول درش. این سه قول رو مرحوم صاحب بحر رضوان الله تعالی علیه جلد صفحه 172 آوردن. دو تا قولش در کتاب موجوده. یک قولی که جلسه پیش دیدیم میگفت استصحاب وارد است بر این براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری میکنه. البته گفتیم سه تا بیانه، ما از کسایی بودیم که اینها رو سه بیان گرفتیم. اتفاقا بحر رو اگر در همین آدرس نگاه کنن میبینن بحرم سه بیان با سه تا اشکال، کما اینکه اوثق هم جلد 6 صفحه 168 بین اون چیزی که ما اسمشو گذاشتیم دلیل یک و دلیل سه دوئیت قائل شده. دلیل یک و دلیل سه، البته یک و دو ما رو عرض کردیم اوثق یکی گرفته، ولی بین یک و سه جدایی افکنده و دو جواب داده. اون بیانات که جلسه قبل عرض کردم، یه بیانم بیان شیخ انصاری است که انشاءالله تعالی امروز میخوانیم. شیخ انصاری قائل به حکومت است، استصحاب حاکم است بر براءت نقلیه‌ای که انشاء حکم ظاهری میکنه. انشاء اباحه ظاهریه داره، اطلاق ظاهری دارد، رخصت ظاهریه داره. یه بیان که در کتاب نیامده، به جلد 872 دارد، حاجای اعتمادی هم دارن جلد 3364، کسیست که قائل به تعارض و تساقط. میگه در این مورد هم براءت نقلیه جاری میشود هم استصحاب جاری میشود، اینا تعارضا تساقطا، نوبت میرسد به براءت عقلیه، از براءت عقلیه استفاده می شود. این قول در کتاب نیامده، اما بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه یعنی درس امروز، شیخ انصاری ورود رو تلقی به قبول نکرد به هیچ کدوم از سه بیانی که جلسه قبل گذشت. رفقای عزیزم ذهن شریفتون باشه، صفحه 314 بنده حکومت رو سعی کردم که از جلد 4 و از بیانات شیخ انصاری و اون چی که از اصول فقه خونده بودی تقدیم نظر کنم. حالا یه یاداوری کوچیکی بکنم چون شیخ انصاری میخوان اینجا حکومت رو قائل بشن. اونجا عرض کردیم که در حکومت از نظر شیخ انصاری حالت نظارت مطرحه، لسان شارعیت، نظارت تفسیره، و بعد اینکه باید دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم، اگر حکومت حکومت قصدی است یا باید تزریق داشته باشد یا باید توسعه داشته باشد. یادتونه برای توسعه در ناحیه عقد الوز مثال زدم، اتواف بالبیت سلاتون. این اتواف بالبیت سلاتون حاکمه نسبت به چه دلیلی؟ لا سلات الا به طهورن. داره او رو تفسیر میکند، در حقیقت داره موضوع رو توسعه میده، میگه سلات فقط اونی نیست که اولها التکبیر آخرها التسلیم، بلکه تواف هم صلات حساب می شود، لذا در طواف هم خدمتش طهارت میشه واجب. این مثالی بود که برای توسعه در ناحیه عقد الوز زدیم. یا مثلا در مورد تزریق، لا شکل کثیر شک، گفتیم این لسان هم لسان تفسیری دارد، نظارت دارد، شارعیت دارد. نسبت به چی؟ اذا شککت فابن علل اکثر، ازا شککته تو هر کسی میخوای باشی باش، هر شکی میخوای باشی باش، ولی خدمت شما عرض شود که لا شکل کثیر شک درش تنزیل مطرحه، میگه نه کثیر و شک دارد، ولی ما شک او رو کلا شک حساب میکنیم، شک او لیسه به شک، لذا او اصلا مصداق شک نیست، لذا ازا شککته شک که کسی رو شک ازش میاد بیرون، این میشه حکومت به تزریق در ناحیه عقد الوز. همین مطالب در ناحیه عقد الهم یا متعلق عقد الهم بود که در الموجز هم ملاحظه فرمودید، مثالاش هم اونجا آمد. حالا گوش کنید با این یاداوری به بیان شیخ انصاری. اون چه که شیخ انصاری در کتاب بیان کرده از به هم به دست میاد، جلد 8 صفحه 174، شیخ انصاری میخواد از راه حکومت قصدیه به توسعه وارد بشه. به چه بیان؟ بیان شیخ انصاری اینه در کتاب، میفرماد که دلیل استصحاب میاد اون نهی سابق رو، مثالمون یادتون بیاد رفقا، عرض کردیم که اسیر عنبی اذا قلا، اگر قلیان پیدا کند قبل از ذهاب ثلثی این حرام است، بعد از ذهاب ثلثی به نار این حلال است. انما شک در جایی که ذهاب ثلثی بشه، ولی بالهوا. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این صورت دلیل استصحاب به منزله معممه. کدوم معمم؟ اون نهی سابق. نهی سابق چی بود؟ اسیر عنبی اذا قلا قبل از ذهاب ثلثی، گفتیم این روایت دارد که حرام است. دلیل استصحاب میاد تعمیم میبخشد این نهی را، میگه اون نهی قبل از ذهاب ثلثی هنوز هست. چرا؟ چون ذهاب ثلثی به نار نشده، بالهوا شده، لذاست که تعمیم میبخشد اون نهی را. وقتی تعمیم میبخشه اون نهی رو چه اتفاقی میفته؟ در حقیقت با این تعمیم بخشیدن به نه میخواد بگه در اون روایت کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون، این نهی فقط نهی واقعی نیست، این نهی فقط نهی واقعی نیست، اون چیزی که در بیان ورود سه مرحوم شیخ انصاری خودش اشکال کرد، فرمود باید من حیث عنوانه الخاص باشد، حکم واقعی باشد نه حکم ظاهری. حالا با بیان حکومت به توسعه میگه این نه اعم از نهی واقعی میشه به وسیله اماره یا نهی تعبدی به وسیله استصحاب. به هر صورت این غایت حاصل میشود. وقتی این غایت حاصل شد دیگه ما حکم مغیر را نداریم، کل شیء مطلق، دیگه اطلاقی نیست، رخصتی نیست، جوازی نیست. خب دلیل استصحاب این کار رو چیکار کرد؟ این کار رو کرد، حالت تفسیری بود، شارحی بود برای کل شیء مطلق حتی یه دفعه نه. لذاست که شرح، نظارت، تفسیر در حکومت مطرحه. حالت نظارت به توسعه بود، گفت حتی یرد فیه نهیون، این اعم از نهی واقعی و نهی تعبدی به وسیله استصحاب است، لذا میشه حکومت به توسعه. این بیان شیخ انصاری رضوان الله تعالی علی در کتاب، البته بعضی از جای عبارتش مشکلاتی داره، تقدیم نظر میکنه. مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علی، من عبارت کتاب رو بخوانم بعد اون وقت نکاتی رو عرض کنم. فالاولا فی الجواب ان یقال، فی الجواب از چی؟ جواب از این که رابطه بین استصحاب با براءت نقلیه ای که انشاء حکم ظاهری می کند چیست؟ ورود رو قبول نکردیم، اولا حکومت است. فالاولا فی الجواب ان یقال ان دلیل الاستصحاب به منزلت معممن، تعمیم میده چی رو؟ لنهی سابق به نسبه الی زمان لاحق، زمان لاحق یعنی بعد از ذهاب ثلثی بالهوا. فقوله علیه الصلاه و السلام ارواحنا له الفدا لا تنقض الیقین بالشک یدل علی ان النهی الوارد، مرحوم آقای اعتمادی گفتن سابقا، درسته چون خط قبل هم داشتیم لنهی سابق، اینجا یه سابقا میخواد، یدل علی ان النهی الوارد سابقا لابد من ابقائی، ابقا بشود. یعنی چی ابقا؟ یعنی فرض عموم اون نهی وارد رو بشیم لزمان لاحق، زمان ذهاب ثلثین بالهوا. دیگه یعنی چی فرض عمومهی لزمان لاحق؟ اینا همه عطف تفسیر است. یعنی فرض شی فی زمان لاحق، فرض کنیم اون شی را اسیر انبی اذا قلا ذهاب ثلثین بالهوا فی زمان لاحق مما ورد فیه انه ایزن، همون جوری که در زمان سابق نه داشت، بگیم در زمان لاحق هم دارای نهی است، نهی از استصحاب به دست آمد، یعنی اعم از تعبدی و واقعی. رفقای عزیزم، من اگر بخوام یه تشبیهی برای این بیان شیخ انصاری بیارم، شب رجوع کنید به الموجزتون بحث حکومت. وقتی حضرت آیت الله عظما سبحانی داشتن مثال می آوردن برای جایی که حکومت به توسعه در متعلق خدمت شما عرض شود که متعلق الحمل، شب رجوع کنید. حالا تعبیر متعلق الحمل یعنی چی؟ حالا اینجا باش کار ندارم، در الموجز عرض کردم، یعنی اونی که جیمیشون فرمود الف به جیم، ایشون چه مثالی آورد؟ فرمود که ما دلیل داریم، دلیل اماره، که لباس مسلی یلزم ان یکون طاهرا. ما باشیم از این دلیل چی میفهمیم؟ یلزم ان یکون طاهرا یعنی باید طهارت واقعی داشته باشد. لکن وقتی شارع مقدس میاد میفرماد، جعل میکند کل شیئن که شککت شما در طهارت و نجاستش، اذا شککت در طهارت و نجاست حکم کن بر خدمت شما از طهارت، یعنی با این حکم ظاهری میاد تصرف میکند اون یلزم ان یکون طاهرا را اعم از واقعی و ظاهری میکند. این یه چیزی مشابه اونجاست، مشابه اون مثال میشود، میگه این نه اعم از واقعی و تعبدی به وسیله استصحاب است. فمجموع روایه، این عبارت مرحوم شیخ انصاری رو تأمل کنید ببینید قبول میکنید. مرحوم همدانی که به این عبارت اشکال کرده 482، ببینید من از اول عرض کردم که شما بیشتر حساس بشید. فمجموع الروایه المذکوره، روایت مذکوره چیه؟ کل شیء مطلقون حتی یرد فیه نهیون. و دلیل الاستصحاب این مجموعه به منزلت ان یقول، به منزله این است که بگوید، حالا بگوید لابد شاره دیگه، چون بحث سر شاره است دیگه، به منزلت ان یقول الشاره کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه، این که مفاد روایت مذکوره بود دیگه. و کل نهی که ورد فی شیء فلا بد من تعمیم اون نهی لجمیع ازمنه احتمال نهی. و ما الان چون ذهاب ثلثینمون به نار نشده بلکه به حواس، احتمال حرمت رو میدیم، احتمال نهی رو میدیم، پس تعمیم میدیم نهی را لجمیع ازمنه احتمال. خب رفقا الان این مجموع روایتی که مجموعی که مرحوم شیخ ساخت چه فرقی با قبلی داشت؟ ما کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیست که سر جای خودش گذاشتیم. دلیل استصحابم بالا گفته بودیم کل نهی ورد فی شیء فلا بد من تعمیم اون نهی لجمیع ازمنه احتمال اون نه. لذا این مجموع چه نکته ای رو به دست ما داد؟ چه مطلب خاصی بود که شیخ انصاری اومد مثلا با مجموع روایت خاص عبارت رو دوباره مجدد برای ما بیان کنه؟ لذا این عبارت، عبارت آنچنان علیه السلامی نیست. فیکون الرخصه، رخصه میشه اسم یکون، فیکون الرخصه فی الشیء، رخصت یعنی چی؟ یعنی اباحه ظاهریه. اباحه ظاهری یعنی چی؟ یعنی اطلاق. فیکون الرخصه فی الشیء، رخصت یعنی چی؟ یعنی اطلاق الشیء. مقین، مقین میشه خبر برای یکونو، مقین به ورود نهی. کدوم نه؟ نهی که المحکوم علی حکم شد برش به وسیله دلیل استصحاب به دوام و عموم الازمان. زمان سابق رو که میگرفی چی؟ زمان لاحق رو هم میگیرد. فکان مفاد الاستصحاب، در این صورت مفاد الاستصحاب چی میشه؟ مفاد الاستصحاب این میشه اگر استصحاب نبود، شما بر اساس کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه قائل میشدید به اباحه ظاهریه، به رخصت، به اطلاق. حالا که استصحاب اومد نف میکند اباحه ظاهریه را، نف میکند اطلاق را، نف میکند رخصت را. فکان مفاد الاستصحاب نفی، ما میشه رخصت، اطلاق، اباحه ظاهریه، که یقتضیه اون ما را الاصل الاخر، اصل آخر یعنی براءت نقلیه به دست آمده از کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. فی مورد شک لولا نه، اگر این نهی محکوم به دوام نبود شما باید قائل می شدید به اباحه، رخصت. ولی حالا که این نهی محکوم به دوام آمد، در این صورت مفاد استصحاب این می شود که نخی نیست اون رخصت بل حکومه، نیست اون اباحه بل حکومه، نیست اون اطلاق بل حکومه. و هذا معنا الحکومه، این مفادی که گفتیم مفاد معنای حکومت است. کما سیجی و فی باب التعارض، شما بفرمایید کما مره 314، چون 314 عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری در جلد 4 صفحه 13 و 14 چیز آنچنان زیادتری ندارد، ما همش 314 تقدیم محضر کرده بودیم. خب تمام شد بیان شیخ انصاری در حکومت. همون جوری هم که عرض کردم به بحر رجوع کنید، ان الاستصحاب به منزله المعمم للنهی الاول فيكون شارحاً، می‌فرماید که این خدمتشون به توسعه است. مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه در 482 ایشون فرموده که این بیان شیخ انصاری پذیرفته نیست در حکومت. حکومتی که اینجا مطرح می‌شود باید حکومت به تزریق باشد، به تزریق. درست به وزان اون چیزی که شیخ انصاری بارها قبل از این گفته بود، من جمله همون صفحه 314-315. یادتونه وقتی داشت رابطه بین بینه با استصحاب رو میگفت چی فرمود؟ فرمود دلیل بینه میاد میگه درسته اگر بینه قائم بشود باز شک است، ولی در حقیقت این ما این شک را با این حجیت بخشیدن به بینه کلاشک حساب کردیم. کلاشک این میشه مثل رابطه ازا شکک تفبن علال اکثر لا شکل کثیر شک، میشه مثل اون. لذا میومد اون شکی که موضوع استصحاب زیغ میکرد، میگفت شکی که در کنار بینه هست دیگه اون شک نمیتواند موضوع استصحاب باشد، زیغ میکرد شکی که موضوع استصحاب. 314-315 گفتیم. مرحوم همدانی رضوان الله تعالی علیه میگه اینجا باید شیخ همین رو میفرمود، میفرمود استصحاب وقتی حجت شد از جانب شارع، در حقیقت شارع مقدس این رو میخواد بگه، میخواد بگه کل شیء مطلقون، یعنی کل شیء که مشکوک الحرمت والحلیه، تو موضوع شک خوابیده. ولی شارع مقدس با حجیت بخشی به استصحاب میگه این استصحاب دیگه به منزله ورود نهیه، پس این شک کل شیء مشکوکن مطلقون این دیگه شامل شک استصحابی نمیشه، شک استصحابی از این خارج میشود، میشه حکومت به تزیق. همدانی رو ببینید 482، فحکومت الاستصحاب على سائر الاصول انما هو باللحاظ ان مفاد دلیل وجوبهی تنزیل شاک منزلت المتیقن به بقای ماکان لا من حیث کنی تعمیمن للحکم سابق کما ذکر او معلف. ادی از آقایان مثل مرحوم آقای اعتمادی جلد 3-365 اینا معتقدن که شیخ انصاری اینم گفته، این که میخواستم اول قبل از اینکه عبارت بخونم اینا رو عرض کنم، برای اینکه وقتی عبارت بخونم شما به این حیصا دقت بفرمایی. اینا قائل شدن که مثل مرحوم آقای اعتمادی در آدرس که دادم، میگن شیخ انصاری عبارتش دو جوره، اولش که بحث به منزلت معمم رو مطرح کرد، حکومت به توسعه مد نظرش بوده، ولی این آخر که نوشت فکان مفاد الاستصحاب نفی ما یقتضیه الاصل الاخر فی مورد شک لولا نهیو، میگن این ببینید تعبیر اینه، نفی ما یقتضیه الاصل الاخر فی مورد شک، میگن اینجا نظرش به همین بوده، میخواسته بگه این شک تزیق میشود، این شک تزیق میشود، لذا حکومت قصدیه به تعویق هم شیخ انصاری در عبارتش گنجونده، ولی از عبارات بحر و اینها به دست نمیاد که مد نظر مرحوم شیخ انصاری این بوده باشد. علیکم به تأمل در این بیانات که تقدیم محضر رفقا کردم. اما درباره حکومت مرحوم آخون در دوره 413-414 میفرماید اینجا اصلا حکومتی در کار نیست، چون ضابطه حکومت نیست، میگه حکومت اونجاییست که دو تا دلیل از جانب مدلول لفظیشون متعرض به هم دیگه باشن، مفسر باشن، این ملاک در باب حکومت و در اینجا از این باب نبود. تأمل کنید اشکال مرحوم آخون درست است یا درست نیست. البته سیدم ببینید جلد 3-404 سیدم زیر بار حکومت در اینجا نرفته، ملاحظه بفرمید نظر سید چیست ولا فرقه. مرحوم شیخ انصاری میفرماید ما قائل به حکومت استصحاب شدیم بر براءت نقلیه حکم ظاهری ساز. در این حکومت فرقی بین شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نمی کند. بارها تفاوت بین شبهه حکمی و موضوعیه تقدیم محضر شد. شبهه حکمی اون شبهه ایست که اگر بخواد رفع بشود رفعش فقط به دست شارع مقدس است. چون از جانب او پدید آمده. ولی شبهه موضوعیه شبهه است که ربطی به بیان مولا ندارد، لذاست که وظیفه شارع هم رفعش نیست. خب شبهه حکمیه مثل همونی که تا الان میگفتیم. چی؟ اسیر عنبی قلیان پیدا کرده، ذهاب سلوسن شده، البته بالهوا، شک داریم در طهارتش یا عدم طهارتش، شک داریم در حلیتش یا حرمتش. ببینید اینا شبهه حکمی است. تا الان چی گفتیم؟ گفتیم که در این صورت استصحاب جاری می شود، نوبت به اباحه ظاهری نمی رسد. ولی در مورد شبهه موضوعی کجاست که قبلا در همین استصحاب همین مثال هم داشتیم؟ اگر شک کنیم شک کنیم در حلیت و حرمت به خاطر شک در این که آیا ذهاب ثلثین شده یا نشده. ببینید ذهاب ثلثین شده یا نشده این موضوعه. شک در حلیت و حرمت به خاطر شک در ذهاب ثلثین یا عدم ذهاب ثلثین باشه. خب رفقای من اینجا چی جاری می شود؟ اینجا استصحاب عدم ذهاب ثلثین، یقین سابق به عدم ذهاب ثلثین، شک لاحق استصحاب عدم ذهاب می شود. وقتی استصحاب عدم ذهاب شد اثر شرعی این موضوع بار می شود، حرمت دیگه. ما شکی نداریم تا بخوایم از براءت نقلی استفاده کنیم. در حقیقت اگر شبه موضوعی باشد ام از اینکه شبه حکمی باشد اوضح می شود. چرا؟ چون رابطه موضوع با حکم رابطه سبب و مسببه. لذا اگر در ناحیه سبب ما اصل جاری کردیم در اثر جریان از حکم مشخص شد، دیگه شک در حکم نداریم تا بخوایم در ناحیه حکم جریان اصل رو داشته باشیم. این از مصادیق تقدم اصل سببی است بر اصل مسببی. ملاحظه بفرمایید. والا فرق فی ما ذکرنا، این لا فرق هم میتونید در بحث جلد 74 ببینید. والا فرق فی ما ذکرنا، فی ما ذکرنا که چی؟ گفتیم استصحاب حاکم است بر براءت نقلیه‌ای که انشای حکم ظاهری ازش میکنی. والا فرق فی ما ذکرنا بین شبهت الحکمیه والموضوعیه، بل الانف شبهت الموضوعیه اوضح واضح تر است. چرا؟ لأن الاستصحاب الجاریه در شبهه موضوعیه، استصحاب عدم ذهاب ثلثین، جارن فی الموضوع، در موضوع جاری میشه. فیدخل اون اسیر عنبی ما فی الموضوعی که معلوم الحرمت است. موضوع معلوم الحرمت یعنی چی؟ یعنی اسیری که لم یذهب ثلثا. چون وقتی استصحاب عدم ذهاب ثلثین میکنیم، پس در حقیقت این وارد می شود در اسیر عنبی قبل از ذهاب ثلثین. خب حکمش حرمت دیگه، دیگه شکی باقی نمی ماند تا ما بخوایم از اصالت الحل و البراء استفاده کنیم. مثلا استصحاب به عنوان مثال یه شبهه موضوعی می خواد شیخ انصاری مثال بزند. مثلا استصحاب و عدم ذهاب ثلثین الاسیر عند الشک فی بقای حرمتهی لعجل شک فی الذهاب، لعجل شک فی الذهاب میخواد بفرماید شبه موضوعی است. یدخله، این یدخله خبر استصحاب است، استصحاب مبتدا، یدخله خبر، داخل میکند اسیر مورد بحث ما را که ذهاب ثلثین بالهوا شده فی الاسیر قبل از ذهاب ثلثین، که این اسیر قبل از ذهاب ثلثین المعلومه حرمته بالعدلت الاجتهادیه. فیخرج الاسیر، حالا که اینجوری شد دیگه این اسیر حکمش مشخص می شود، خارج می شود این اسیر، اسیری که ذهاب ثلثین شده بالهوا، ان قوله ارواحنا له الفدا علیه الصلاه والسلام كل شيء حلال حتی تعلم انه حرام. رفقا نگید این از کجا آمد. یادتون باشه ما تو صفحه 388 کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی گفتیم این یه نمونه است. نمونه دیگه اش هم همین کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام است دیگه. اینم در صدد چی است؟ به خاطر این قایت و اون مقیا در صدد انشاء حکم ظاهری است. پس نگید که بحث تغییر کرد. نه بحث تغییر نکرد، یه بیان دیگه از براهت نقلیه که انشاء حکم ظاهری میکند بیان شد. تمام. رفقای عزیزم رجوع کنند به اوثق جلد 6 صفحه 169، سید هم دارد جلد 3 صفحه 404-405. هر دو بزرگوار فرمودند در اطلاق کلام شیخ انصاری نظر است. اگر شبه موضوعی باشد این گونه نیست که استصحاب دائما حکومت داشته باشد و براءت نقلیه که انشاء حکم ظاهری میکند. برید ببینید مثال های نقضی که اینا آوردن چه مثال های قابل قبول است یا حق با شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه است. نعم، یه کسی به شیخ انصاری میگه شما فرمودید در شبهه موضوعی امر اوزه است، یعنی خیلی روشنتر نوبت نمیرسد به استفاده از براءت نقلیه، چون رابطه سببی و مسببی است و با جریان از در ناحیه سببی حکم مشخص می شود، دیگه در ناحیه مسببی که حکم باشد ما جریان اصل را نخواهیم داشت. خب شما فرمودید اوزه هست، یعنی هیچ اشکالی در بحث شبهه موضوعی نیست؟ میگه نعم. چرا؟ در بحث شبهه موضوعی ما گفتیم اوزه هست، این تقدم استصحاب بر براءت نقلیه که انشاء حکم ظاهری میکند. ولی یه مشکلی وجود دارد. کدوم مشکل؟ روایت موثقه مسعده که شما در براءت جلد 2 به کنگره صفحه 120 ملاحظه فرمودی. اونجا این روایت دردسرسازی بود. همون صفحه 120 هم آیونی که شرف حضور داشتن در درس براءت یادشونه، خیلی صفحه سختی بود، صفحه مشکلی بود که البته به صفحه 121 هم کشیده شد. مرحوم شیخ انصاری میفرماید این روایت رو ملاحظه بفرمایید. نعم هنا اشکالون فی بعض اخبار اصالت البراءف شبهت الموضوعیه، اصالت البراءت در شبه موضوعیه، لذا این خبر در بحث براءت تو اونجایی که میخواستیم بگیم در شبه موضوعی قائل به براءت بشیم یا نشیم آمد، صفحه 120. و هو اون بعض اخبار قوله علیه السلام است در موثقه کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه فتدعه من قبل نفسک. رفقا شما از این صد چی میفهمید؟ کل شیء لک حلال حتی تعلم. خب و هو قوله علیه السلام فی الموثقه، شما از این صد چی میفهمید؟ آیا یه ضابطه کلی نمیفهمید؟ یه قانون کلی نمیفهمید؟ کل شیء لک حلال، هر شیئی که مجهول مشکوک الهلیت و الحرمت شد بگو حلال، مگر اینکه علم به حرام پیدا کنی به عینه، که البته خود این به عینش هم در باب براءت دیدی خیلی درس ها داشت که حالا باش کار نداریم. به عین اون شیء فتدعه من قبل نفسک، اگر شما علم به حرمت پیدا کردی خب از رهاش میکنی میذاریش کنار، ولی اگر علم به حرمت نداری مشکوک هست بگو حلال است. و ذالک مثلو، دوباره از این ذالک مثلو چی میفهمی؟ یه ضابطه داده شد کل شیء لک حلال، حالا داره تطبیق میده ذالک مثلو، اون شیء مثل این صوبی که شما خدمت شما مسلطید برش و لعله سرقتون، این شاید سرقتی باشد، اون بایهی که شما ازش خریدید مالک این نباشد، این رو دزدیده باشد. خب ببینید رفقا الان احتمال حرمت میدید به خاطر اینکه لعلهو سرقتون، احتمال حرمت داره، یعنی اینکه اون بایه اصلا مالک این نباشد، دزدیده باشد و به من فروخته باشد. با این حال کل شیئن مثلا لکر حلال هلیت دارد و شما میتونید تصرف کنید. اینجوری میفهمید یا نه که امام ارواح الالفدا دارن تطبیق میدن مثل صوبه علک و لعله اون صوب سرقتون. مثال دوم، مثل مملوک و ذالک مثل المملوک اندک، عبدی که پیش شماست این احتمال میدید شاید حر بوده باشه، قد با نفسه، شرایط زندگی بهش سخت بوده، گفته که حالا مثلا برم تو خونه یکی کسی هم کار میکنه، هم جایی بهم میده، قضایی به هر صورت سرپناهی دارم، قد با نفسه و خودش رو فروخته، او قهره فبیعه، یا اینکه مقهور شده، مجبور شده، با اینی که هر بوده مجبورش کردن که بیاد و فروخته بشه، فبیعه. خب شما میدانید که خور، اینا رو در مکاسب خوندید، خور مالیت ندارد، عبده که مالیت دارد. خب این لعله سبب احتمال حرمت میشه، ولی باز فرمود اینجا اعتنا نکنید. او امرأتن تحتک، خانومی که تحت اختیار شماست، تحت تسلط شماست، همسر شماست، و هیه احتمال میدید اختو که او رضیعتو که، شاید خواهر تو باشد، پدر شما یه جای زن دیگه ای گرفته باشد، این خواهر شما باشد، شاید رضیعتو که باشد، شاید این دختر دختر شما باشد، شیر خورده از اون خانومی که شما با او مباشرت کردید، لذا شیر او شیر مباشرت شما حساب می شود، شما حرام با ازدواج کنید، این احتمالو میدید، احتمال حرمت، ولی عنایتی نمی کنید. و این آخرش هم توجه کنید، ولی اشیاء کلها علی هذا، یه اول داشتیم کل شیء، یه آخر بعد از سه تا تطبیق، بلکه شاید بگیم بیش از سه تا تطبیق، یا اختوک، رضیعتوک، قد باع نفسه، قهر، اینا به این لحاظ شاید بشه مثلا پنج تا لحاظ کرد، ولی اشیاء کلها علی هذا بر حلیتا حتی یستبین لک غیره، تا اینکه غیرش بر شما آشکار بشود، شما علم پیدا کنید، او علم او تقوم بهی البینه، یا دوتا شاهد عادل، اگر این بینه اینجا به معنای دوتا شاهد عادل باشد، چون بین آیون اختلاف که این بینه بینه اصطلاحیست یا بینه اصطلاحی نیست، حالا ما اینجا باش کار نداریم. خب ببینید مرحوم شیخ انصاری میفرماید که الان تو این سه تا مثال به بیانی، به بیانی پنج تا مثال، عده‌ای قائل به اصالت الاباحه شدن، یعنی جریان چی دادن؟ براءت نقلیه دادن، اصالت الاباحه شدن، براءت نقلیه. خب با اینی که میدونید عبارت هم اینجوری بود، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این از موارد براءت نقلیه بود که حکم ظاهری ساز است. خب رفقای عزیزم، در تمام این موارد ما یه استصحاب مقابل داریم و اون استصحابمون هم استصحاب موضوعیه. ببینید الان تو اون مثال اول صبح استصحاب عدم تملک یه استصحاب موضوعیه، تو مثال دوم مرحوم شیخ فرموده اصالت حریت، منظور از این اصالت حریت یا همون استصحاب عدم تملکه یا استصحاب عدم القه خدمت شما اصلا مملوکیته، حالا عرض میکنم بعدن چرا. خب اینا استصحابات موضوعی هست. تو مثال سوم استصحاب عدم تأثیر عقد نکاح میاد، استصحاب عدم تأثیر عقد نکاح که به عبارت دیگه استصحاب عدم حصول القه زوجیته. خب با چیزایی که ما بالا گفتیم الان این استصحاب موضوعی هم. خب رفقای من الان اگر اینها رو داشتیم ما دیگه نباید استفاده کنیم از براءت، و حال آنکه امام ارواحنا له الفدا طبق این روایت موثقه در پنج مورد حکم کردن به اباحه، بعضی از آقایان علما مثل علامه و غیر علامه بر اساس همین روایت فتوا دادن به جریان اباحه، و حالا که ما گفتیم استصحاب حاکمه، اینا همه از موارد شبهه موضوعی است، شبهه موضوعی است، چیکار کنیم؟ خب اینا رو رفقا در جلد دو صفحه 120 هم مرحوم شیخ انصاری بیان کرده بود، چیز جدیدی نیست. آقایون اگر 120 121 رو الان نگاه کنن عین این حرفا اونجام بود، فانه قد استدل بها به این موثقه جماعت کل علامه فی التذکره و غیر علامه علی اصالت الاباحه، با اینی که اینا شبهه موضوعی است، و عرض کردیم اینجا استصحاب داریم، موارد استصحاب هم گفتیم، خب باید به استصحاب تمسک بشه، نتیجه بشه حرمت، نه نتیجه بشه حلیت و اباحه. که و چطور امام اولا تطبیق دادن حکم به اباحه کردن، و ذالک مثل و ذالک مثل الصوب، ذالک مثل المملوک، ذالک مثل امرأة تحتک، و بعدش عده‌ای هم بر اساسش فتوا دادن. ان اصالت الاباحه هنا در این امثله معارضتون به استصحاب الموضوعی، معارضت با استصحاب موضوعی. کدوم استصحاب موضوعی؟ به استصحاب کاشکی. مرحوم شیخ اینجا یک کلمه موضوع نوشته بود، کمان که مرحوم آقای اعتمادی نوشتن، معارضتون به استصحاب موضوع حرمت تصرف فی هذه الاشیاء المذکوره فی الروایه. استصحاب موضوع حرمت کنیم که بعدش حرمت بار بشود، نه استصحاب حرمت. استصحاب حرمت که حکمیه، که میخواییم استصحاب موضوعی کنیم. مثل چی؟ استصحاب موضوعی که اصالت عدم تملک فسوق. رفقا من از شما یه نظرخواهی بکنم، این اصالت عدم تملک فسوق، تملک شما به کی میزنید؟ از عدم تملک است، تملک مشتری میزنید یا تملک بایع میزنید؟ چی به ذهنتون تبادر میکنن؟ تملک مشتری یا تملک بایع؟ رفقا صدای من رو دارید؟ جان؟
تملک نایه مشتری انجام
میگیره، درسته؟ شما اون چه که در شرح لمعه خوندید و در مکاسب خوندید همیشه میفرمودید نقل و انتقال، تملیک و تملک. تملیک رو کار بایع میدانستید، تملک رو کار مشتری. آفرین سید عزیزم، اینجوری بود. خب اینو داشته باشید که بر اساس تبادری که شما داشتید از این کلمه تبادر، از این کلمه تملک، باید بگیم اصالت عدم تملک مشتری. اینو داشته باشید تا به موقعش ازش استفاده کنید. که اصالت عدم تملک فی السوق، اصالت حریت فی المملوک. رفقای عزیزم وقتی داشتم عبارت رو شرح میکردم گفتم اصالت الحریت رو یا شما بگید استصحاب عدم تملک، یا بگیرید استصحاب عدم القه مملوکیت، یعنی عدم حصول القه مملوکیت. چرا؟ رجوع کنید به اوثق جلد 6 صفحه 169. مرحوم صاحب اوثق فرموده فیه نوع مسامحته، اصالت الحریه دیگه چجور استصحابیه؟ قد شده؟ مرحوم صاحب اوثق رضوان الله تعالی علیه فرمودن این دیگه چجور استصحابیه؟ استصحاب حریت ما نداریم، حریت که یقین سابق ندارد تا بخواد استصحاب حریت بشود. لذاست که اومدن دست بردن این اصالت الحریه رو تفسیر کردن به این دوتا تفسیر که تقریبا اثر کردن، و اصالت عدم تأثیر عقل در مرعى، در مرعى. خب دیگه چی کار کنیم؟ این استصحابات موضوعی رو داریم، از اون طرف این روایت هم داریم، اشکال پیش آمد. امام چجوری تطبیق فرمودن مثل و ذالک، و این بعض الفقها ها چجوری فتوای به اباحه دادن، و حالا که ما ثابت کردیم استصحاب اینجا حاکم است بر براءت نقلیهی که انشاء حکم ظاهری میکنه. یادتون باشه مرحوم شیخ انصاری در جلد 2 صفحه 120 این مشکله رو خودش حل کرد. جلد 2 صفحه 120 اگر عبارت پیشتون نیست شب برید نگاه کنید. حلی که اونجا مرحوم شیخ ارائه دادن، فرمودند امام ارواحنا له الفدا فرمودن مثل ذالک و ذالک مثل صبح، مثل المملوک، مثل امرأته. اینا از باب جریان اصالت الاباحه نیست. اینجا نه اصالت الاباحه جاری می شود، نه اون استصحاب های موضوعی که شمارش کردین، هیچ کدوم جریان پیدا نمی کرد تا شما بگید اه چطور امام ارواحنا له الفدا استصحاب موضوعی رو داشتیم با این حال براءت رو حکم فرمودن و اون عده از آیون حکم به براءت کردن، اباحه کردن. مرحوم شیخ انصاری در جلد دو صفحه 120 فرمودن نخیر، ما در مورد این مثال ها یه سری اصولی داریم که اون اصول بر این استصحابات و بر براءت حاکم است و بر اساس اونها بوده که امام ارواحنا له الفدا نوشتن مثل ذلک، نه استصحابات موضوعی بود که الان شمارش کردیم، نه اصالت الاباحه، بلکه یه سری استصحابات یه سری دلائل دیگه بوده. اون وقت تو جلد دو فرمودن در اون مثال اول میتونیم از قاعده ید استفاده کنیم، قاعده ید، و ما گفتیم قاعده ید حاکم است بر استصحاب، لذا نه از استصحاب استفاده شده نه از اباحه از اصالت الید استفاده شده. در جلد دو خود شیخ انصاری فرمودن از ید استفاده کنیم یا استفاده بکنیم از اصالت و صحه، و یادتون باشه گفتیم اصالت و صحه هم حکومت دارد بر استصحاب. در شماره یک مثال شماره یک صبح از اصالت و صحه استفاده کنیم، در مثال دو از اصالت و صحه استفاده کنیم، مثال سه از استصحاب عدم تحقق نسب و رضا استفاده کنیم. ما اگر از استصحاب عدم تحقق نسب و رضا استفاده بکنیم، این مقدم است بر استصحاب عدم تأثیر عقل، چون یه مرحله قبله. شیخ انصاری این جوابها رو در جلد دو صفحه 120 داد. اینجا تو اینجا میگه این جواب رو دادند، نمیگه خودم این جواب رو قبول دارم. همون جوابی که جلد دو خودش داد اینجا مطرح میکنه و بهش اشکال میکنه. اشکالش چیه؟ میگه اشکالش این است که این با ظهور روایت ناسازگار است، چون ظهور روایت این بود امام یه ضابطه کلی فرمودن، بعد نوشتن ذالک مثلو، آخرش هم فرمودن بل اشیاء کلها. خب ما چجوری بیایم این وسط این مثال ها رو بگیم بی ربطی دارد با اصالت الاباحه؟ اون جوابی که در جلد دو صفحه 120 داد اینجا میگه این جواب رو دادن ولی خودش نمیپسندن، اشکال میکنن. ملاحظه بفرمایید. ولو اریده، اگر اراده شود، خب این اراده، اراده خودش تو جلد دو صفحه 120 بود، ولی میگه اگر کسی اینجوری بگه ولو اریده من الهلیت فی الروایه ما یترتب علی اصالت صحت فی شراء الصبح والمملوک و اصالت عدم تحقق نسب و رضا، نسب و رضا در مرعه خوشوار. ولو اریده من الهلیت فی الروایه ما یترتب علی اصالت صحه فی شراء الثوب والمملوک و اصالت عدم تحقق نسب و رضا فی المرعه کان خروجن عن الاباحه ثابتت به اصالت الاباحه. اگر اینجور بخواید جواب بدید، این میشه خروج از اباحه‌ای که ثابت است به اصالت اباحه‌ای که روایت بر اساس ضابطه صدرش بر اساس ضابطه ذیلش داره اینو بیان میکنه. این خروج از ظهور روایت است. کما هو ظاهر الروایه، کما اینکه اباحه ثابته به اصالت الاباحه ظاهر از روایت، اینجا تمسک به اصالت و صحه اینها نشده، اجنبی از بیان روایت. اون صد و با و این ذیل با اصالت الاباحه در مورد اون مثالا میسازد. و قد ذکرنا فی مسئله اصالت البراءه بعض الكلام فی هذه الروایه فراجه، بعض الکلام فراجه، خب همین است که الان اینجا بیان کرده اشکال کرد دیگه، چیز دیگه بیشتر از این 120-121 نداشت. والله الهادی. من یه نکته عرض بکنم درس تمام. هذا کله حال و قاعدت براءتی که نقلیه بود و خدمت شما عرض شد که انشاء حکم ظاهری میکرد. رفقای عزیزم، اون سوالی که مد نظر بنده است اینه، الان شیخ انصاری تو مثال اول و دوم از اصالت و صحه استفاده کرد، من از شما اقرار گرفتم اون اصالت عدم تملک، عدم تملک کیه؟ مشتریه. این اصالت و صحه رو وقتی میخواد جاری کند مشتری میخواد جاری کند، چون اون شک کرده ذالک مثل صوبی که علک،
و لعله سرقتون مملوک اندک، این اندک مشتریه دیگه. خب اصالت و صحه فی فعل غیر بود یا فی فعل نفس بود؟ اون اصالت و صحهی که بحث میکردیم، میگفتیم مقدم از حکومت دارد بر استصحاب، اون اصالت و صحه فی فعل غیر بود. اگر این تملک تملک مشتری باشد که این نمیشه اصالت و صحه فی فعل غیر، این میشه اصالت و صحه فی فعل نفس که قاعده فراغ و تجاوز بود. خب قاعده فراغ و تجاوز اینجا میاد، معنا داره که اینجا بیاد. لذاست که عده ای از آقایون مثل اوسق جلد 6 صفحه 170 اشکال کردن، گفتن این اصالت عدم تملک، عدم تملک مشتریه، شما چطور اومدید اصالت و صحه اینجا جاری کردی؟ استاد بزرگوار ما دامز لول عالی در درس میفرمودن اینو بگیریم اصالت عدم تملک بایه، که اون وقت مشتری بیاد اصالت و صحه جاری کند در بیع بایه بشه فعل غیر. ولی خب اینم خلاف ظهوره، یعنی تملک در مورد بایه به کار نمیره، تملک در مورد مشتری به کار میرود. استغفر الله والحمد لله.